ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. دولت اسرائیل 40,000 نیروی ذخیره را برای گسترش احتمالی به غزه احضار کرد. نشست مشترک وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون با حضور معاونان آنان در وین برگزار شد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت نیاز غنی‌سازی ایران برای 8 سال آینده حدود 190,000 سوست. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که دستور احضار 40,000 نیروی ذخیره را برای گسترش احتمالی حملات به غزه صادر کرده است. بنابر گزارش‌ها، موشه یلعون وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده است که ادامه پرتاب موشک از غزه را تحمل نخواهند کرد و قصد دارند عملیات خود را گسترش دهند. اسرائیل میگوید روز سه‌شنبه به 100 هدف در نوار غزه حمله کرده است. همزمان حماس میگوید 4 تن از شبه نظامیان آن در حمله هوایی اسرائیل به خودروی آنها کشته شدند و خانه یکی از رهبران آنها در خان یونس نیز در حمله هوایی تخریب شده و 6 نفر از جمله 2 کودک کشته شدند. حماس هشدار داده که همه اسرائیلی ها را هدف راکتایش قرار خواهد داد. نشست مشترک محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا با حضور معاونان آنها و با هدف ارزیابی روند نگارش متن توافق جامع بعد از ظهر امروز سه‌شنبه در وین برگزار شد. پیش از آن صبح امروز دور دیگری از مذاکرات با حضور عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران و هلگا شمیت معاون کاترین اشتون انجام شده بود. هدف از این مذاکرات نگارش پیشنویس توافقنامه جامع هسته‌ای یا همان برنامه اقدام مشترک جامع است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت نیاز غنی‌سازی ایران برای یک فاصله زمانی مورد توافق یعنی 8 سال آینده حدود 190,000 سوست. او گفت این مقدار برای تامین سوخت نیروگاه بوشهر، راکتور تحقیقاتی تهران و راکتور عراق مورد نیاز است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در توضیح واحد سو گفت سو یا همان SWU مخفف واحد کار جداسازی اورانیوم سبک از سنگین و تعریف نیاز غنی‌سازی است. آقای صالحی در توضیح افزود که اینکه 190,000 سو معادل چند ماشین سانتریفیوژ خواهد بود بستگی به نوع ماشین‌های سانتریفیوژ دارد. به گفته او اگر توان هر ماشین سانتریفیوژ 3 سو باشد حدود 60,000 ماشین و اگر توان هر ماشین سانتریفیوژ 10 سو باشد به 19,000 دستگاه سانتریفیوژ نیاز خواهد بود. 4 نوع اندیش دینی ایرانی در نامه سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی نوشتند که حبس غیرقانونی منتقدان در حکم انحلال قانون اساسی است. این نامه به دنبال انتشار برخی سخنان به نقل از آیت الله علی خامنه‌ای درباره ضرورت ادامه حبس خانگی میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد نوشته شده و سپس منتشر شده است. آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد پس از تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در بهمن ماه سال 89 تحت حبس خانگی قرار گرفتند. بهروز کارونی از رادیو فردا.
بحث ممنوع تصویر و ممنوع خروج بودن محمد خاتمی پس از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران مطرح شد، اما این موضوع هیچگاه از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران تایید نشد. البته روزنامه شهروند روز دوشنبه اشاره کرد که روند حذف محمد خاتمی از سال 84 آغاز شد، اما این روند پس از سال 88 تشدید شده بود. دلیل تذکر 10 نماینده مجلس به وزیر دادگستری در مورد آقای خاتمی چه بوده است؟ مهدی فتاح‌پور عضو کادر رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران مقیم آلمان:
در انتخابات گذشته دیدیم که تمام نیرو به کار گرفته شد برای اینکه آقای خاتمی کاندید نشن و بعد از انتخابات هم داره تمام تلاش به کار گرفته میشه که ایشون در صحنه عمومی حضور پیدا نکنند. و خب این بحث جدید هم در واقع یه مقداری علنی شدن مطلبیه که از مدت‌ها پیش جریان داره. آقای خاتمی نماد یک سیاستیه که 8 سال در کشور به کار گرفته شد تمام تلاش به کار گرفته میشه که ایشون از صحنه عمومی حاضر نشه و نتونن اصلاح طلب ها یا کسانی که در دوره جنبش سبز میدون اومدن بتونن نیروی وسیع‌تری رو بسیج کنن.
در همین ارتباط علی مطهری نماینده مجلس به خبرگزاری ایسنا گفت که شورای امنیت ملی مصوبه‌ای در مورد ممنوع تصویر بودن محمد خاتمی ندارد و تذکرات گروهی از نمایندگان در این مورد نامعقول است. آقای مطهری با طرح این پرسش که بر اساس کدام حکم قضایی آقای خاتمی ممنوع تصویر، ممنوع خروج و ممنوع بیان شده است، افزود که او در کدام دادگاه از خود دفاع کرده است که محکوم شده باشد. این در حالی است که جواد کریمی قدوسی، یکی از نمایندگان تذکر دهنده به وزیر دادگستری، به روزنامه شرق گفته است که حکم ممنوعیت علیه خاتمی پس از آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 که او آن را جریان فتنه نامید صادر شد. با این همه علی مطهری گفت شورای امنیت ملی مصوبه‌ای مبنی بر ممنوع تصویری آقای خاتمی نداشته است. او همچنین در مورد حکم ممنوع خروجی محمد خاتمی ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت اگر چنین حکم قضایی وجود دارد نشانه بی‌تدبیری است. در سالیان گذشته در چند نوبت مطرح شد که آقای خاتمی ممنوع خروج شده است. علی مطهری در این حال اشاره کرد که نخستین بار است چیزی به نام ممنوع بیانی آقای خاتمی به گوشش می‌خورد. در همین حال محمد مقدم، عضو مجمع روحانیون مبارز، به خبرگزاری ایسنا گفت حضور شخصیت‌های مثل خاتمی معادلات انتخابات آینده را تغییر می‌دهد و مخالفان از این مسئله نگرانند. بنابراین برای تخریب بیشتر و محصور کردن او تلاش می‌کند. مهدی فتاپور با تایید این موضوع می‌افزاید
آقای خاتمی میتونه محل تشکل و محل جمع‌آوری نیرو برای یک سیاست آلترناتیوی باشه در مقابل اون چیزی که راستای افراطی در ایران می‌خواد و در واقع محل نقطه‌ای باشه که بسیج بکنه نیروهای اصلاح طلب رو. نقش گسترده‌تر از ایشون رو در این عرصه خب به طور وسیع‌تر میتونن آقای موسوی و آقای کروبی داشته باشن. اونها که در حصر هستن، تمام ارتباطاتشون قطع شده و تلاش هم میشه که آقای خاتمی نقششون رو نتونن ایفا بکنن.
در این میان حسین مظفر معاون نظارت مجلس با انتقاد از تذکر 10 نماینده مجلس برای ممنوعیت تصویری و بیانی و نیز ممنوع خروجی محمد خاتمی گفت این گونه اقدامات انقباضی خدمت به نظام نیست.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
رانها برام ما خیلی کمک حکومت نمیخواد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
آیت الله خامنه ای میگوید نیاز به 190 هزار سو در زمینه غنی‌سازی اورانیوم نیاز قطعی کشور است، اما الزاماً نیاز چند سال آینده نیست. آیت الله خامنه‌ای عصر روز دوشنبه در دیدار با رئیس جمهوری و شماری از مسئولان نظام در بخشی از سخنانش راجع به تعداد سانتریفیوژهای مورد نیاز ایران با مطرح کردن نیاز به 190 هزار سو گفت ممکن است این نیاز مال امسال و دو سال دیگر و پنج سال دیگر نباشد، اما این نیاز قطعی کشور است. سو همان گونه که پیشتر گفتیم مخفف واحد کار جداسازی اورانیوم سبک از سنگین و تعریف نیاز غنی‌سازی است. آیت الله خامنه ای همچنین امکان تضمین دادن در مورد صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران را بدون اشکال دانست و گفت تضمین برای جلوگیری از سلاح هسته‌ای راه‌های خودش را دارد و اشکالی هم ندارد. گزارش‌ها حاکی از شدت گرفتن جنگ میان شورشیان شیعه حوثی با ارتش یمن در شمال این کشور است. خبرگزاری فرانسه به نقل از هلال احمر یمن گزارش داده که حدود 10,000 خانوار در پی چند روز جنگ از شهر عمران در 50 کیلومتری صنعا پایتخت این کشور گریختند. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های محلی و ساکنان محل گزارش داده است که شهر عمران به دست شورشیان افتاده و حدود 200 نفر کشته شدند. شورشیان حوثی میگویند با رقبای خود که به حزب اسلامی اصلاح وابستند در جنگ هستند و درگیری ها پس از آن آغاز شد که آتش بسی که ماه گذشته توافق شده بود نقض شد و ارتش به حمایت از حزب اسلامی اصلاح به مواضع حوثی ها حمله کرد و پارلمان عراق با تجدید نظر در تصمیم قبلیش اعلام کرد که جلسه بعدی این پارلمان را در 22 تیر ماه برگزار می کند. هفته گذشته نشست پارلمان جدید عراق به تنش کشیده شد و به دنبال آن اعلام شد که نشست بعدی زودتر از ماه اوت مرداد ماه تشکیل نخواهد شد. این تصمیم با اعتراض شماری از شخصیت‌های سیاسی عراق و همچنین آمریکا روبرو شده است. رئیس موقت پارلمان عراق روز سه‌شنبه امروز گفت به خاطر منافع عمومی و رعایت قانون اساسی و ادامه روند دموکراسی نشست بعدی پارلمان در 13 ژوئیه برگزار خواهد شد.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
از روز شنبه نزدیک 25 پناهجوی ایرانی، افغانی، اتیوپی و اتیوپیایی در چادری در مرکز شهر نورنبرگ در ایالت جنوبی آلمان بایرن اعتصاب غذای نامحدودی را آغاز کردند. این پناهجویان پیش از این هم در همین چادر به مدت 60 روز دست به تحصن زده بودند. درباره این حرکت و دیگر حرکت‌های اعتراضی پناهجویان در آلمان بشنویم از شهرام میریان.
پس از 2 ماه تحصن، پناهجویان بلا تکلیف از روز شنبه این هفته اعتصاب غذای نامحدودی را هم آغاز کردند. شمار این پناهجویان 25 تن ذکر شده که در میان آنها 6 زن هم دیده می شوند. بر پایه گزارش دی‌پی‌ها، خبرگزاری آلمان، سن پناهجویان اعتصابی در چادر بزرگی در شهر نورنبرگ از 19 شروع و به 47 ختم می شود. آنها در فراخوان خود خواهان آنند که مانند یک شهروند عادی در آلمان کار و زندگی کنند و به خاطر جواب ردی که دریافت کردند نگران آن هستند به کشورهایشان ایران، افغانستان و اتیوپی دیپورت و یا بازگردانده شوند. اینکه خواسته اصلی این پناهجویان چیست؟ اولین پرسش رادیو فردا از علی مرادی، یکی از این پناهجویان است.
یکی اینکه لغو قانون محدودیت تردد و اجازه سفر، دوم پرداخت نقدی به جای پاکت غذایی که در تمام ایالت‌های دیگه لغو شده، فقط تو ایالت بایرن مونده، بعد جمع شدن آیمای پناهندگی که اصلا نمیشه زندگی کرد داخلشون، هر 3 نفر 4 نفر داخل یه اتاق خیلی کوتاه، آشپزخونه، حموم، مثلا تو یک طبقه 15 اتاق داره، 15 تا 4 نفر است، یک دونه دستشویی فقط داره یا یه آشپزخونه داره. چهارم لغو دیپورت و اخراج پناهندگانی که اینجا هستن، و شماره 5ش هم اینکه یک از مهمترینمون است و روی داریم و این اعتصاب غذامون رو این پایه است، پذیرش تقاضای پناهندگی همه پناهندگان اعتصابی در چادر اعتراض که اینم به رسانه‌های آلمان و به روزنامه‌ها و اینا ابلاغ کرد.
آقای مرادی، شما و دیگر دوستانتون در این چادر اعتراضی در شهر نورنبرگ آلمان از روز شنبه این هفته دست به اعتصاب غذا زدین. آیا فکر می‌کنین با این کار میتونید به اهدافتون دست پیدا کنین؟
فقط نه که من این مشکل داشته باشم، این مشکل کل این بچه که داخل چادر هستن، خودم که آدم سالمی هستم و کسایی که داخل ویلچر هستن، اونا هم دیگه به این حد رسیدن که اعتصاب غذا بکنن و این کار خودمون میدونیم کار درست نیست، ولی دیگه جای آخر رسید.
تا کی در نظر دارین این اعتصاب غذا رو ادامه بدین؟
تا زمانی که اینا بیان به ما یه جواب مثبتی بدن یا که یه جواب بدن که پیوند رسیدگی میکنیم.
پیش از این اعتصاب غذا، گروه دیگری از پناهجویان بلا تکلیف در شهر نورنبرگ که خبرگزاری آلمان شمارشان را نزدیک به 80 تن ذکر کرده، محوطه بیرونی اداره پناهندگان و مهاجران این شهر را به مدت 1 روز به اشغال خود درآوردند. با دخالت نیروهای پلیس اما آنها مجبور به ترک این مکان شدند. سوای این 5 پناهجوی ایرانی هم که به دین مسیح گرویده اند پس از 47 روز تحصن در چادری در مرکز شهر وورتسبورگ، دیگر شهر ایالت جنوبی آلمان بایرن، به این حرکت اعتراضی خود پایان دادند. این پناهجویان نوکیش تا این مدت 4 روز هم دست به اعتصاب غذا زدند که در پی دیدار اسقف کلیسای این شهر با آنها این حرکت اعتراضی هم خاتمه یافت. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان خوب رادیو فردا، میتونید با گذاشتن پیام با صدای خودتون دیدگاهتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در سراسر جهان در میون بگذارید. 00420221122